شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com، با آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت جناب آقای بنی‌سر هستیم. آقای بنی‌سر سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌سر، مثل اینکه این سرماخوردگی هنوز یک تهمانده‌هایش مونده در صدای شما. انشاءالله که هرچی زودتر سلامت کامل حاصل میشه. من خیلی سپاسگزارم که بازم به این گفتگو شرکت میکنید. جناب بنی‌سر، پیش از اینکه به گفتگوی امروز بپردازیم، با توجه به اینکه این روزها مصادف با 51 سال شهادت زنده یاد دکتر حسین فاطمی است، می‌خواستم اگر امکان داشته باشه خواهش کنم که کوتاه در مورد ایشون و نقش ایشون بر امروز ایران نظرتون بفرمایید.
اینکه شهید الگوست، نه اینجا عبد میگوین شهید، برای اینکه نسل به نسل این زندگی حاضر است و گویایی دارد برای نسل هایی که میاد به جهات متعددی گویایی داره، خصوص فاطمی. از این جهت که او وزیر خارجه مصدق بود و قبل از این که اعدام بشود ترور هم شده بود و این که به او پیشنهاد کرده‌مرگ هم داده شده بود، اما او استوار هم بر عقیده خود هم بر حکومتی که عضو آن بود هم بر کسی که این فاطمی او رو رهبر خود میدونست وفا کرده بود. بنابراین از جهت اینکه جامعه ای بخواد بفهمه اثر وفا، اثر عهد چیست، این رو در زندگی فاطمی خیلی دقیق روشن تاریخ معاصران هست و به هر تاریخش هم همه موجوده میتواره ببینه. از این جهت برای هر نسلی که میاد تشه، اگر همه این رفتار رو کرده بودند اروپا 28 مرداد این نمی داشته. و تلفن که همین آدم رو متهم کردن به اینکه این خود بوده کسی که زمین یک روزه تر ساخته. از این جهت هم منوار کسی که مظلوم واقع می شود و با ذهنیت ساختن می شود یا بیگناهی رو گناهکار جلوه داد و جامعه که این رفتار می کنه به هم سنگین می پردازه، نه در از باب این که شرکت میکنه در اعدام او، بلکه از این باب که استعداد های خود رو ارزان از دست میده و این زمینه اجتماعی برایش استعداد ها رو کم میکنه. اینکه در کشور ما بهترین استعداد ها قربانی میشوند، این زندگی فاطمی میگوید چرا.
بله.
از این جهت هم که او در برابر قدرت خارجی، سلطه‌گر خارجی و با این پای استقلال که بیرون آمد از جان خود گذشت و استوار ایستاد، هم هندوست. این از اینکه اگر فرض کنیم اون از استقلال اون بهایی که باید بهش نمیداد چرا باید قدرت‌های خارجی انگلیس و امریکا و بازار پهلوی در اعدام او اینقدر مصر می‌شدند؟ از این جهت که اونها مصر بودند، این استواری اون آدم رو می‌رسند در دفاع از استقلال ایران. اما از این جهت طرف خود که بنگرین، می‌بینیم به این که این نهضت ملی ایران در همین گفتگوهای آخری مصدق با آقای هم داشتن
سفیر آمریکا بود،
سفیر آمریکا در کودتا 28 مرداد، این رو می‌بینیم که این می‌گوید بودیم که شما به هر فرضی هم که کودتایی بشود و به هر فرض بشود این دوام نمیاره، از بین میره، این ملت دیگه زیر بار نمیرود. و حالا اون وقت کودتا کردن شاید هم خیال شد این بود که بار طبعه شده نظر مصدق راست هم نمیرود، اما نظر مصدق در 57 راست هم نمیرود آمد و اوز امریکایی ها میدونن اشتباه کردن که اوز حاج کنن به شما اون کودتا را انجام دادن. از اون آدم هم که ایستاد روی خط استقلال نیست زندگی را دست نداد. بسیار فکر میکنم که زندگی خود چی فاطمی چی فرقه کرد، نمیتن در جوانی هم اعدامش کردن هیچ رفته کارش نه رفته کارش اون ایستاد و این جنبش استقلال یک جنبش پایدار میشد و در سال 57 یکم قرار گفتد به همینطور ادامه دارد و این روزی که ایران استقلال به دستیاره به طور کامل. حالا از نظر آزادی هم او باز انگلیس و بسیاری نصحت رو ترجیح دادن و او نه حق و حقیقت رو دفاع از آزادی رو ترجیح داد. از این جهت هم اونهایی که دنبال مسلحت رفتن میتونن میگن که گوید بود به اونها بوده اما حرکت که ادامه داره به هر روز که این جامعه آزادی خودشو باز پیدا کنه کی زنده است، کی حاضر است، اون کسی آزادی ایستاده و تازه اون مقدارم که زندگی کرده خود زندگی کرده نوازی که در آزادی زندگی کرده
زنده باشیم من
بله. اون جهت به فاطمی یک ویژگی میدهد نوازی اینکه اون آدمی رو یک دو ترم شده از این خلاص نشده با چاقوی چاقو کشه پاره پاره شده در برانکات اون رو به میدان اعدام برده تیرباران کردن. از جهت اینکه یک آدمی استوار روی خطش ایستاده و در همین حال مظلوم واقع شده هم الگوز برای این اصلا که میاد برای اون جوانهایی که امروز فکر میکنن که اگر بیستن بها پرداختن برای اینکه ایستادن که ازاد زندگی کنن، نه بهایی نپرداختن، حتی اگر مثل فاطمی به همون ترتیب اعدام بشن به های اون سنگین اونها رو میپردازن که آزادیشون رو مفت از دست میدهن و میگذارن استبداد در اونها حاکم میشن. اون اختصار بابا
خیلی ممنون خیلی ممنون آقای منصور. آقای منصور اگر خاطر مبارک باشه و خاطر شنوندگان عزیز ما در دو سه گفتگوی پیشین که در رابطه با جنگ 8 ساله در خدمتتون بودیم در رابطه با عوامل موجده جنگ که چطور میشد جلوشو گرفت و چه کارها شد از طرف آقای خمینی و دوستانشون نه تنها جلوگیری بشه از جنگ بلکه بر اون دامن زده بشه و نیز در رابطه با 1 سال اول جنگ و اینکه در خرداد سال 60 پیشنهادی از طرف کنفرانس غیر متحدها به ایران داده شده بود برای آتش‌بس و صلح و که مطلوب بود از نظر ایران مورد قبول دولت ایران قرار گرفت و اگه شنوندگان ما خاطرتون باشه باشه آقای خمینی به شما هم فرموده بودن که بعد قبول کنیم ولی اسمش رو سر نذاریم تا اینکه جریان کودتای خرداد 60 پیش آمد و از دفتر آقای رجایی به وزیر خارجه کوبا اطلاع دادن که رئیس اون هیئت کنفرانس غیر متحدها بود، اطلاع دادن که دلیل بعضی تغییر و تحولات در ایران فعلا به ایران تشریف نیاورین و بعد هم اون به دست فراموشی سپرده شد. من خواستم خواهش کنم که بفهمید به نظر شما چرا این کار شد، چرا حالا بعد از شما بعد از اینکه کودتا شد و مثلا از بنی صدری که به قول آقای بهشتی میترسیدند که سوار بر تانک به تهران بیاید یا اینکه اگر نصف ایران برود بهتر از آن است که بنی صدر پیروز شود، حالا کودتای خرداد 60 هم شد، چرا به این جنگ ادامه دادن؟
اصلا که دلایل زیاد داره. یه دلیل عمدش این بود که اینها میخواستن استبداد خودشون رو بر ایران حاکم کنن و اگر جنگ به پایان میرسید مجوزی برای سرکوب های اونچنان خشن نداشتن و نمیتوانستن مشروعیت بدهن به اون جنایت های شگرف به تحت عنوان ایران در جنگ است انجام دادن. یک دلیل. دلیل دوم این که اگر توجه بکنید این آقایان از اول جنگ تا آخر جنگ با پیروزی نظامی موافق نبودن، میخواستن پیروزی سیاسی به دست بیاورن. اون سازش های محرمانه هم چه در مورد اکتبر سفراد چه در مورد ایران گیت همه برای این بود که از طریق سیاسی موفقیت به دست بیاورن. چرا این رو طالب بودن؟ حتی تا یک دوره این ها امریکایی هم دست این ها رو خونده بودن با این ها سر به سر میذاشته اون آقای فرهنگ نورس مثلا به یه بار به این ها گفته بودی که ریگان دستور داده رژیم صدام برافکنده شد. این ها خیلی خوشحال که رژیم صدام برانداخته میشود و این دپای پیروزی سیاسی کی گذاشته میشود؟ آقای خمینی و روحانیون هم دسته بود مثلا یه ناتوانی نظامی با توانایی آقای رهبر و همکاران اون که روحانی هستن این جبران می شود. نتیجه که اینا همیشه دست بالا رو خواهند داشته ایران. که نظامی اگر برنده می شد خصوص اون روزای اول کی برنده که نظامی کی بود؟ ارتش بود.
بله.
حتی در خرداد 60 بنابر اصلا همین 61 بنابر سندی که در امریکا انتشاریات پیدا کرده اگر اینها به جنگ پایان میدادن هنوز از موضع متفوق جنگ پایان یافته بود، اما اینجا به پایان سیاسی میشه نوشت یک جنگ بود که به یمن فداکاری فرزندان این سرزمین و ناتوان کردن ارتش عراق به دست آمده بود. همین صحبت هایی که امروز شما میشنوید که ارتش و نیروهای مسلح اون زمان کاری نتونستن بکنن اینها بازتاب همین به اصطلاح ترس از پیروزی نظامی است و میل شدید به اینکه پیروزی سیاسی به دست بیاد.
آره چه ببخشید، یعنی حتی مثلا همچون شما هم بشاره فرمودین لاغل تا تابستان سال 61 و فتح خرمشهر ارتش
قبل از این سلط میگه حتی قبل از فتح خرمشهر ایران میتونسته جنگ رو تمام کنه، از موضوع متفور قرامت هم بگیره، هیچ مشکلی هم نداشته باشه.
بله.
حالا آقایان نکردن.
بله ولی سوال من یه
سوال. بله چه هایی که بنابرای سند اینا دنبال ساقط کردن صدام بودن.
بله. اما سوال من این است که مثلا شما وقتی مصاحبه آقای محسن رضایی رو که به خاطر به مناسبت 25 سال جنگ آغاز جنگ کرده بودن میخونین یا دیگر دوستانی که در ایران در حکومت هستن، کاملا بازرش که در بعد از فتح خرمشهر فرماندهی عملیات نظامی از ارتش، نیروهای ارتش گرفته میشه و نیروهای پاسدار داده میشه، کاملا واضح است که این ترس وجود داره. سوال من این است که شما میفرمایید که حتی بعد از این جابجایی فرماندهی از نیروهای ارتش به ارتشی به نیروهای پاسدار باز هم این ترس و این وجود داشته؟
بله بله، نه اینکه مثلا چون اینا یک دلیل سومی که داشت که جنگ رو ادامه نمیدادن همین جانشین کردن ارتش بود با سپاه پاسدار به عنوان نیروی اول و ستون فقرات رژیم. وضعیتی که امروز الان شما میبینید یک حکومتی درست شده و سقوبه تقریبا به تصرف افراد سپاه پاسدار در آمده، به شما میگوید که این ترسی که این آقایان داشتن بی‌مبنا هم نبوده و حتی میتونم گفت که اینها نگرانیشون بعد از اینکه چون ارتش رو میدونستن که این در بعض که پیروزی به نام ارتش ثبت بشود در موقعیت کودتا نیست، اما سپاه از خودشون بوده، اگر این پیروزی میشد خیلی اصلاح میتونست توقع داشته باشد در اینکه این دولت سهم داشته باشه. حالا هم که پیروز نشد، 8 سال این ملت بیچاره رو در جای نگه داشت، یک نسل ایرانی رو از دست داد، میبینی که از زمانش دراز است و عملا دولت رو تصرف کرده.
بله.
این دلیل سوم بود. حتی بعد از اینکه سپاه رو کشیدن جلو و ارتش رو بردن عقب از فتح قدمشهر، حاضر نبودن بگذارن پیروزی نظامی به دست بیاد. اگر بنابراین بود، یعنی مثلا فردای فتح خرمشهر اینها حاضر می شدن صلح بکنن، خب این باز به پای پیروزی نظامی نوشته می شد صلح، نه به پای پیروزی سیاسی. دلیل دیگه که این آقایان داشتن این بود که یه توافقی بین هدف اونها در ایران که استقرار استبداد به قول آقای مشکینی سلسله روحانیت باشد با هدف انگلیس و امریکا و اسرائیل سازگاری داشت، که اونها هدفهایی داشتن در خاورمیانه، خصوصا این که نمیخواستن انقلاب ایران به هیچ جای دیگری سرایت کنند، نه به عنوان این کاری که این آقایان وارونه کردن، یعنی صدور خشونت به نام انقلاب. خود اون انقلاب به عنوان جنبش همگانی با اون اصول راهنما در صورتی که این به کشورهای نفخی سرایت میکرد، شما میتوانید تصور کنید وضع قد و این قسمت از جهان چگونه میشود. پس این توافق در هدف سبب شد به این که عرض کنم به شما این جنگ 8 سال ادامه پیدا کنه. حالا در این قسمت یک ما داریم این قضیه طرح تصرف بصره.
بله.
این رو در زمان تصدی من آقای خمینی یک روز به من گفت که میگویند یعنی همین آقای هاشمی رفسنجانی ها، اینکه قضیه از طریق او عنوان شده، اگر ما بصره را بگیریم رژیم صدام سقوط میکنه و گرفتن صدام بصره هم مشکل نیست.
بله.
من دادم مسئله رو صفت ارتش این رو از آدم نظامی بررسی کنم. من هم بررسی کردم، نتیجه این شد که اولا اینجا خلاف اون چی که گفته می شود تصرف بس آسان است، در واقع یک مردابی خواهد شد که تمام نیروی ایران در اون فرو خواهد رفت و وسیله طولانی شدن جنگ می شود و اتلاف عظیم نیرو. نظر فرستین باشد که ما عراق رو به زانو در بیاریم، نه در بصره بلکه باید از مندلی حمله کرد به خاک عراق، برای اینکه اولا موضع مثلا زمین پستی بلندی زمین در مندلی امکان میدهد به نیروهای ما که از طریقت استفاده کامل بکند در حمله و مسئول باشه نیروهای ما از تلفات سنگین. یعنی هم به این که خیلی زود نیروهای ما میتواند به بغداد نزدیک بشه، یعنی هم به این که میتواند عراق رو به دو قسمت بکنه با توجه به اینکه شمالش منطقه کرد نشین است و جنوبش منطقه شیعه نشین و حکومت بغداد رو در وضعیت سقوط قرار بده. کاملا منطقی بود و قرارم بر این شد که اگر اون پیشنهاد غیر متعهدها رو عراق نمیپذیرفت و بنابر ادامه جنگ میشد، در اصلی حمله از این ناحیه باشه.
مندلی کجاست؟
مندلی در چیز خاک عراق است، در منطقه ایلام.
در منطقه ایلام
من رفتم اونجا خودم از نزدیک تمام اون مناطقی که اینها میگفتن پستی بلندی هاش جوریش که حمله رو آسان میکنه اینا رو بازدید کردم.
بله.
عرض کنم به شما در عمل تجربه این رو معلوم کرد که درست دیده بودن، برای که اینها اون طرح مندلی رو که به کلی از چیز خارج کردن و طرح حمله به بصره رو و اولا 8 سال نیرو همینجور بردن اونجا و نابود کردن برای اینکه بصره رو بگیرن و آقابت هم نتونستن بگیرن. تازه برپرزن که بصره رو میگرفتن دلیلی نداشت که به صدام سقوط بکنه، برای اینکه اون گوشه پایین ایران بود، اولا هم که از لحاظ دریایی هم بسته بود، اینا در تصرف ایران بود، راهی به دریای به خلیج فارس نداشت. پس اونجا مصرفی نه از نظر اقتصادی برای عراق داشت نه از نظر نظامی. گرفتن اونجا دلیلی نداشت که با گرفتن اونجا صدام سقوط بکنه. همینجور یعنی در این جنگ اخیر هم خب اینا بصره رو گرفتن، این قرار بود اونجا بمونن، خب این میموندن صدام سر جاش مونده بود. با گرفتن صدام بصره صدام در بغداد سقوط نمیکرد، اینکه بچه شدن آمدن بغداد رو هم تصرف کردن و آقای صدام فراری پنهان شد، آدم دست بشد.
آقای رئیس، اگه بصره تصرف بشه به صلاح جریان صادرات نفت عراق قطع نمیشد؟
اصلا نمیشه که اون اصلا قطع بود،
برای
اینکه اونجا در تصرف نیروی دریایی ایران بود. ما در همین روزهای اول جنگ نیروی دریایی ما به کلی این نیروی دریایی عراق رو از صحنه خارج کرد، یسر کرد و برادر عراق در تصرف ما شد. برادر برای رای دریایی شد و خود بندر.
بله.
بنابراین که همین سند هم این سند که به امریکا منتشر شده این واقعیت هست به مشکلات عراق توضیح داده که از طریق خلیج فارس راش بسته، از طریق لوله نفتی که از سوریه میگذشته به خاطر اینکه ایران و ایران روابط داشته، خودمون بخشی های سوریه با بخشی های عراقی دشمن بودن، اونا هم بسته بودن. بنابراین نفتی که عراق داشت بفرسته تنها از طریق ترکیه میتونست بفرسته.
بله.
و یکم همین چیزها به اصطلاح تعبیر میداد به این به حساب اونا صادر میکردن عربستان و کویت.
بله.
این وضعیتی که از نظر چیزی هیچ دلیلی تصرف بصره نداشت. برای بصره هم که نتونستن اصلا تاب رو گرفتن. اون هم نظر زیادی نیرو اونجا طلب شد آخه ما دست دادن. در حال این خود مسئله تصرف بصره یعنی جنگ داره دارند. و جنگ داره پیدا کرد تا 8 سال. یعنی تا وقتی که انگلیس و امریکا و اسرائیل به هدفشون برسن جنگ ادامه پیدا کرد. روزی که اونها آقای بوش برای که در ریاست جمهوری امریکا پدر این آقا انتخاب بشه و ما محتاج شد به تابستان صلح، در امریکا گفتن تابستان صلح.
بله.
و اون وقت این آقایان جنگ دیگه به اصلا خارش و مصرفش تمام شد از دید این امریکا و اسرائیل و چیز اونم چیز هم که این آقایان میخواستن که خیال میکردن یک دلیل دیگر ادامه جنگ هم همین کمربند سبز بود که ایشون باور شده بود که اگر عراق رو بگیره آقای خمینی این دو قسمت اونجه بزرگ فرهنگ اسلامی رو از وسط به صورت یک کمربند به قبضه در میاره و با توجه به منابع عزیز نفتی که تحت تهدید این کمربند قرار میگیرد، این میتونه در دنیای اسلامی از اول که در دنیای اسلامی میداره نوعی خلافت در دنیای اسلامی.
همیشه این شما از خود ایشون شنیده بودین کمربند سبز؟
من موضوع بحث قرار داده بودیم با ایشون. عرفات هم آمد اونجا براش توضیح داد، قسم خود بهش گفت که به شما من دروغ میگویم، من حتی نخواهم گذاشت پای یک سرباز ایرانی به بغداد برسه، نخواهم گذاشت یک پای یک سرباز عراقی به تهران برسه. یه جنگ فرسایشیست، شما رو فرسوده میکنند، اون طرف هم فرسوده میکنند، بعد هم تر اکرد اون رو در قرار است به اجرا بگذارن به وجهت ما فلسطینی ها در بیارن.
که اون تر اکرد اون چی بوده؟
بعد از اون تر اکرد اون چیه؟ توضیح داده بود که اینا تری دارن برای حمله اسرائیل به لبنان، برای خل سلاح کردن ایرانی فلسطینی و بیرون کردن اونا از لبنان و اولا به دست گرفتن کنترل لبنان. اولا هم اینجور شد،
همین کاری که در اوائل دهه 80 میلادی شد.
بله. بعد از اینکه کودتا در ایران انجام شد و یا به مهاجرت کردیم به خارج، این طرز اجرا در آمد و همه دنیا هم دیدن که در واقعیت داشته، حرف هوایی نبوده. همه دارم برای این آقا توضیح داد. من هم به ایشون گفتم که این مسئله چیزی کمربند این به وسوسه شما رو گرفته. بعد هم البته تو امریکا مقاله نوشت، اینجور که آدمه آقای سولیوان اول این مقاله رو نوشت که یکی دو سال بعد از اون کودتا در باب همین کمربند سبز.
بله.
همین ایام هم باز دوباره از اون کمربند سبز صحبت میشه دیگه. اون پادشاه اردن صحبت چه میان کشیده بودی.
بله.
این اون وقت این وسوسه ایشون رو گرفته بود که اگر صدام رو بخوابونه ما این قوای ایران هم مرز میشود با کویت با عربستان و نتیجه اینا که نیروی نداشتن برای مقابلت که راحت میتونست اون در عربستان با توجه به اینکه از یه نفت اونها هم در منطقه شیعه نشین عربستان هست فشار عظیم وارد کنه به عربستان و رژیم ها رو کنترل کنه.
همین توهمی که آقای صدام حسین در سال 90 بهش گرفتار شدن دیگه، که فکر میکردن کویت
میشه. آره آقای صدام حسین، نه این آقای صدام حسین در حال نه که جنگ ایران عراق رو شروع کرد، بنابر همین سنده، بنابر همین قدر غیر از این که ما اطلاع داشتیم و ایشون میخواست ایران رو تقسیم کنه به پنج جمهوری و مسئله کرد را هم با کشتار حل کند و بقیه کردان هم که از کشتار در میرفتن بفرسته به کردستان ایران. این سند میگوید به اینکه دو سال قبل از این حمله به ایران، عراق در تدارک رهبری خود در دنیای عرب بوده. بحثش از گسترش صادرات نفتی هم این بوده که از نظر اقتصادی هم این امکان پیدا کنه که رهبر دنیای عرب رو در دست بگیره. شاید یک علت این که کشورهای عرب مثل عربستان و کویت اینا این رو برانگیختن به حمله به ایران هم ترس از انقلاب ایران بود، هم این که در این جنگ این رو به صورت قشنگ فرسودش کنن، این رفع مزاحمت بکنن از اون خودداری تر این آقایان رژیم ملتاری ها کار دارونه کرد. یعنی بعد از هشت سال چون اون پیروز از جنگ بیرون آمد دوباره یاد اون تلاش افتاد، این دفعه خواست از طریق نظامی خود رو تعمیل بکنند، شد جنگ خلیج فارس. بلا ایشون در هر وقت جنگ ایران جنگ کرد حمله کرد، میخواست ایران رو تقسیم به پنج جمهوری به قول خود ایشون به کلی از طرفه روزگار به عنوان کشور مزاحم قدرت عراق بردارد. از کنند شما دست این ترتیب اینا دلایلی بود که اون ادامه جنگ رو از دید آقای خمینی و اون دستیارانشون موجه می ساخت. حالا این که این آقایان عواملی که چون اون وزیر دفاع انگلیس میگوید که اسباب ادامهشو ما فراهم کردیم، اسباب ادامهشو از طریق عراق که فراهم نکردن برای اینکه اون آماده بود که جنگ رو بپذیره، از طریق ایران فراهم کردن. حالا عوامل انگلیس ها کی بودن در ایران که اسباب ادامه جنگ رو فراهم کردن؟ این یکی از اون سوال های مهمه. این جنگ است در سالهای اخیر هم یادتون باشه در همین در جنگ عراق و وضعیت ایران و امریکا انگلیس ها گفتن که امریکایی ها که بعد از انقلاب رانده شدن از ایران اونها توانستن عوامل نفوذی خود رو در ایران نگه دارن و اونها الان چیزهای محکمی ناراضی محکمی در رژیم ایران دارن.
بله.
خب حالا به هر حال اون چی که معلومه حتی اگر این همین عوامل انگلیسی هم نبودند که بودن بدون امر که این رژیم نیاز داشت از ادامه جنگ توجیه میکند این طولانی شدن جنگ رو، پس که من اون عوامل نبودند. چون فقط داریم میگیم که اون همه چیز نقشه ها رو انگلیس ها ریختوزن، نه اینجور نیست، برای اینکه این عوامل بودن که این ادامه جنگ رو مسلم کردن و مثلا ممکن کردن. منطقه خود حالا انگلیس ها و این آقایان هدف مشترک پیدا کرده بودن، اون هدف های خودشون تغییر میکردن، این آقایان هم هدف خودشون تغییر میکردن. این از این که به این هدف ها جز در چارچوب ایران استقرار و استبدادشون بود نرسیدن. البته در مورد ایران هم با توجه به این که این نزاع بنیاد دینی و بنیاد سیاسی از دوران اساطیری وجود داره، خب ما در شاهنامه میخوریم که دعوا با جمشید شد بین روحانیون و جمشید، اون روحانیون رو از شهر بیرون کرد بذاری شما در کوه اینجا به خدا نزدیکترید، بالای کوه باشید آسمان نزدیکترید. بنابراین از اون زمان این نزاع وجود داشته که بعد میاد در دوره اشکانی در مثلا دوره نوی دموکراسی است و به اون وسعت چیزی که بگیم به این روزی نه اما آزادی های خیلی وسیع در جامعه ایرانی بوده و خصوص از آزادی دینی. بعد میان دولت دینی ساسانی رو داریم که مثلا خلقه یعنی روحانیت هست بس نهاد بنیاد سلطنت و همینجور ادامه پیدا میکنه تا امروز. خب این نزاع دائمی در تاریخ ایران این آقایان با پیروزی در انقلاب ایران مردم ایران حرکت از مردم ایران و حکومت از این آقایان راحت میتونستن یک چند قرنی حکومت کنن. خب الان ما میبینیم که اون چند قرن رسیده به 25-6 سال و بعد 25-6 سال حالا اومدم که فکر میکردم این رای دادن به این آقایان اصلاح طلب کار خوبی بوده ببینم به چشم ببینم اگر همین وضعیت 8 سال پیش شده بود ما چقدر جلوتر بودیم. همین وضعیت که همه چون اینا واقعیت و بدنه اصلی رژیم ایران این آقایان هم که الان حکومت میکنن.
بله
این 8 سال آقای خاتمی و این اصلاح طلب ها بزک این رژیم بودن، توشش اینا بودن، معنی بودن که دنیا و حتی خود مردم ببینن که این آقایانی که امروز حکومت میکنن چی آدم هایی بودن یا کیا هستن. استاندار این خلاصدن وزیر تروریست، رئیس جمهور تروریست، همشون دستشون تو فسادهای بزرگ. اما یک وزیر معرفی کرده برای نفت میگه آقا 50 میلیارد تومان ثروتشه. یه پاسداری در این مدت که از کجا این ثروت رو جمع کرده الان میخواد بشه وزیر نفت ببینید چه خواهد شد ثروت این آقا. گرچه گفتم به این که در اثر اعتراضات آقای احمدی نژاد ممکن است که این آقای وزیر رو پس بگیره معرفی کرده به مجلس.
آقای سیزده فرمین که با عزتون جنگ رو تموم کنیم. پس در خرداد 60 پیشنهاد صلحی بوده که هم ایران هم عراق قبول کرده بود با کودتای خرداد 60 و کشورهای عربی هم حاضر بودن که میلیاردها دلار غرامت بپردازن. کودتای خرداد 60 کردن، جنگ رو ادامه دادن. اگر درست خاطرم باشه فرمودین که قبل از اون 3 طرح آماده شده بود که در صورت ادامه جنگ اون طرح ها رو، یکی از اون طرح ها رو به مرحله اجرا گذاشته بشه که همین طرح مندلی بود که بهش اشاره فرمودید یا یکی از طرح ها بود. ولی به حال اگه خاطرم باشه هفته گذاشته فرمودید که بعد از کودتای خرداد 60 تقریبا هیچ کار عملیات نظامی جدی صورت نگرفت تا اینکه در حدود 1 سال بعدش یکی از اون 3 طرحی که قبل از خرداد 60 آماده شده بود به مرحله اجرا درآمد و خرمشهر فتح شد. باز هم مطابق بیانات شما و اسنادی که وجود داره و از جمله این آخرین سندی که از طرف مثلا در CIA و چیزهای سازمانهای امنیتی، مجموعه سازمانهای امنیتی آمریکا آشکار شده، بعد باز هم این فرصت وجود داشت در خرداد 61 یا در تابستان 61 بعد از فتح خرمشهر جنگ تموم بشه و عرب، کشورهای عربی باز هم حاضر بودن مقدار زیادی غرامت بدن، اما این آقایون بازم قبول نکردن، ضمن تغییر فرماندهی نظامی جنگ و انتقالش از نیروهای ارتشی به نیروهای پاسدار جنگ رو ادامه دادن. از جمله طرح بسته رو که قبل از کودتای خرداد ۶۰ نظامیان ما و شما به دلایل گوناگون رد کرده بودیم، این طرح رو ادامه دادن و جنگ رو و زمینگیر جنگ شدن و اون جنگ رو برای ۶ سال دیگر ادامه دادن. و در این مدت هم پیروزی مشخصی به دست نیاوردن، غیر از فاف که چند بار یا از قبل گرفته بود شده بود و چند بار گرفتن و پس دادن. این حرفا درسته؟
بله، فاف یه دفعه گرفتن و پس دادن تمام شد را.
بله،
در آخر جنگ بود که اون مناطقی هم که گرفته بودن از اون پس دادن، پس ایران پس گرفتن و وقتی جنگ تمام شد ایران در قسمت های افراک ایران بود.
بله،
حتی تا وقتی که جنگ خلیج فارس نشده بود عراق هنوز اون مناطق رو رها نکرده بود.
بجرد
در اون زمان نامه نوشت آقای صدام حسین به آقای هاشمی رفسنجانی و اون مناطق رو تخلیه کرد.
یه من چون با اجازهتون مسائل مهمی دیگه هم هست میخواستم در خدمتتون شو پردازیم، اما این نکته بسیار مهمی به نظر من بهش کم توجه میشه و باز در گفته های برخی از این دوستان در ایران بیرون میزنه، پیدا میشه که از گاهی، و اونم این است که وقتی من از این نظر شما استفاده کنم، نظر شما که نیاز بوش پدر به تابستان صلح، قطعنامه 598 که صادر میشه، باز ایران چند ماهی تأمل میکنه و این قبول نمیکنه و فکر کنم یه 9 ماهی 10 ماهی گذشت بعد قبول کرد و آقای خمینی جام زهر رو سر کشید. مطابق گفته آقای بهزاد نووی، یکی از دلایل اصلی این که بعد از چندین ماه تعویق، چندین ماه بعد از اینکه قطعنامه 598 تصویب شده بود این کار رو قبول کردن، وضعیت بسیار نامطلوبی بود که ایران درش گرفتار بود و ایشون ادعا شده این است که من نمیدونم مصاحبه ایشون شما دیدین یا نه، که اگر ما این را قبول نمی کردیم 4 تا از استانهای غربی ایران عراق گرفته بود. یعنی حتی بعد از صدور قطعنامه ایران در یه موقعیتی قرار گرفت که عراق باز حمله کرد، اگر من درست متوجه شده باشم، و انقدر خطرناک بود به نظر از آقای بهزاد نووی که 4 تا از استانهای غربی ایران میتونست به طور کامل در اختیار عراق قرار بگیره، به مورد تسلط عراق قرار بگیره و ایران اصلا همین امکان نداشت از نظر نظامی لوجستیکی که بتونه مقاومت بکنه و ایران پس بگیره.
نه نه میتونه از کنم به شما، اونها جنگ رو در اسپند و فروردین اون 598 رو پذیرفته بودن و ما که از داخل اطلاع به ما دادن همون وقت اعلان کردیم. روزنامه لوموند هم نوشت به آقای ولایتی، به آقای گنشر وزیر خارجه آلمان اطلاع داده که ایران قطعنامه رو میپذیره و وقتی که به صورت قطعی در بیاد و اعلام بشود به ما از دیگر طول کشید. اتفاقا در همین زمانی که قطعنامه رو در واقع پذیرفته بودن ولی هنوز از اونه بودن اعلام کنند، این فرستاده آقای خمینی نزد من آمد و وقتی حرفاش زد و گفت که اونجا خراب است و این چیزا، گفتم که ایشون جنگ رو داخته وگرنه شما رو پیش من نمیفرستند و حالا نبود لازم داره که شما من رو برای این که بلکه مطمئنی کن بکنیم این قضیه بکست جنگ رو به ایشون بگه که این قضیه مطمئنی عذاب نیست و 8 سال جنگ رو کردی، یک ملتی رو در این جنگ نفله کردی و این نمیشود مسئله کرد. اقل شجاعت اخلاقی رو داشته باشید و بیاد به این ملت دستش رو بگیرید و بگید که ما شما رو قربانی این کردیم که میخواستیم استبداد سلسله روحانیت برقرار کنیم. و اون برای این توانایی نبود. حتی من توضیح دادم به این که آمدن من به ایران هیچ دردی از شما دوا نمی کند. در عوض این که شما به کارهایی رو انجام دادید، به اون انقلاب و امید اون مردم خیانت شده. عرض کنم که این جنگ 8 سال طول دادی، این همه انسانها رو کشتی، استبداد رو برقرار کردی. این بخواد یه معنویات انفجار معنوی لازم است. اونم از من ساخته نیست، برای که من نمیتوانم به جای شما عذرخواهی کنم. این از شما ساخته است. باید بیاید به تلویزیون و در اونجا خطاب به مردم ایران بگویی به مردم ایران این خطاها رو من کردم و از شما مردم ایران از خود مردم خدا توبه می کنم و از خدا شما مردم ایران پوزش میکنم. این میشه یه انتظار معنوی. اون وقت از من کار ساخته میشه میتونم بیام ایران و در خدمت اون مردم قرار بگیرم و این عواقب این جنگ رو بلکه بشه تدارک کرد. از در واقع در اسفند فروردین سال 67 اسفند 66 فروردین 67 معلوم بود که این بدنامه رو پذیرفتن و همین شخص هم بشه من آمده بود بر این جهت آمده بود که ایشون جنگ اون وقت میدونست باخته. خب حالا همون وقت هم تمام میکرد هنوز باز به اطلافش بود. اینجا سه ماه فرصتی به اون عراق قوای عراق داد که خیلی جاها رو بگیره و ایران در این موقعیت بعد از اون سه ماه ضعیفتری قرار گرفت.
بله.
و دیگه قطعنامه رو به ترتیبی که آقای بهزاد نبوی گفته است که از اون چه عجب که یک بار حرف راست از زمانش بیرون آمده، این در موقعیت بسیار بدتری این قطعنامه رو پذیرفت. حالا من توضیح بدم که این که من میگویم ایشون این مورد رو راست میگوید به چی جهت میگویم. حالا از همین مسئله که الان گفتم که فرستاده میشه من فرستاده بود و اطلاعاتی که مرتب دریافت میکردم از لحاظ عملی هم یک رژیمی بود از لحاظ اقتصادی ورشکسته، 12 میلیارد دلار قرضه خارجی برآورده، 100 میلیارد دلار پول گم کرده. باید کنم به شما اون فضاحت این رنگه که اینها رو شده مردم ایران دیگه این جنگ رو جنگ میهنی نمیدانن، ولی فهمیدن که این جنگ جنگ میهنی نیست.
بله.
و حاضر نیستن دیگه فرزندانشون رو بدن آیندگانم قربانی کنن. پول این چیزا هم در بساط نیست. نتیجه اون نیروی پاسداری هم که میخواستن جانشین ارتش بکنن با اینکه این 8 سال جنگ کرده برای اون توانایی فنی علمی مثلا نظامی برای اینکه حتی جنگ رو بتونه کنترل کنه در همون حدودی که هست هم نیست. در عمل دیدیم که نیست. لازم که به وقتی که امکانات در اختیار ارتش عراق قرار گرفت بعد از اون که ایران نپذیر رو 568 ساله این آقایان دروغ میگویند من اون منافع ما را تعمین کرد پس ما پذیرفتیم و زیاده اینجور بود. خب به قول شما چرا نوع مصحب کردید از روز اول چرا نپذیرفتید؟ از اون بود یه نوع ما این بزنی دو از مردم ایران رو به قربانگاه ببرید و این که زیانه ها رو سنگیتر بکنید. نه، اگر ما پیش نپذیرفتید به لحاظ این که بعد پذیرفتید به لحاظ این که اون امکانات رو گذاشتن در اختیار عراقی ها، امکانات نظامی اطلاعاتی و اونا در موضع زدن شدن، شما در موضع خوردن شدید. زدن زدن دیدید که دیگه نه این بخواد همیشه بزنه بیا جلو، به قولشون چهتا افتر رو دست میدید. پس تسلیم شدید و اون چیز قدنامه پنسان نرده هشت رو پذیرفتید. اون قدنامه به سود ایران که نیست، هیچ به زیان کامل ایران هم هست. برای اینکه در این قدنامه کلمه از اینکه این خسارتی به ایران به فرض بزن نیست.
درسته.
عرض کنم که در اون قدنامه محلی برای اینکه شما برداری ادعا کنید که یک تجاوزی به ایران شده، متجاوز این رژیم بوده، اینجورم باید این تدرک کنید، خسرانه نیست. از اینکه شما در اون قدنامه خود اینا حاوی داشتن، این خود این اصناد مدرک دردن، در این شد که امریکا پشت این جنگ بوده. حالا گفتن در وزیر دفاع خانم تشکران خیلی سریع گفت که ما بودیم.
بله.
کشورهای منطقه بودن. اینا هم در یک جنگی شما اگر از موضع متفرق برنده می شدی، زمان اونا گفت که اول نمی گفتن ما به ایران قرارت می دیم. ایران در موضع متفرق بود. اونا هم می دیدن که باید جنب این حمایتی کردن از متجاوز به بردازن. خب پیش آفیش می گفتن ما از این قرارت می دیم. پنجصد و نود و هشت دست همه اونا هم راحت شد. اصلا شما یقه کیلو چسبید.
عزیزم.
اینه که اون از این جهت که اینا دروغ میگن به مردم ایران که در اون قبل از اون هیچ کدوم به ایران و رفت ایران نبوده، چه پیشنهاد این یک هم بوده پیروزی به دست آورده این قبل آمارو. و اگه این پیروزی بود کدوم اول میپذیرفتیم این پیروزی رو؟ کدوم اول آقلی نه ماه تلفات میده میرسه به جایی که دیگه من برای پسند یعنی یکی دیگه شنم گفت حتی یه حتی نم نداشتیم به مردم بدیم. کار به اونجا میرسه به بعد میپذیره. حالا علت اینم که اینا این استبداد و خصوص در مورد جنگ سانسور شدید است و کسی جهت نداره راجب این قول آقایان دفاع هشت ساله دفاع مقدسی هم روش گذاشتن حرف بزند، برای اینکه این خیالت ها رو میشه. این خیالت ها همه تو شریک بودن. اینجور نیست که آقای هاشمی رفزنجانی بوده، آقای مثلا خامنه ای نبوده. نخیر هاشم ایرانگتی ها همهشون توش بودن.
بله.
این خیالت چون مسلم است به ایران سانسور میکنن. سانسور راجب جنگ شدید همه جانب است. چون همه چون توش بودن، همه شون دلشون میخواد که کسی راجب حقایق جنگ چیزی نگوید، نه نمیشن.